ما تلاش بکنیم در مقام مدیر و مسئول به سبب اینکه کار سرمایه گذاری و تهیه کنندگی یک اثر انجام دادیم به متن اثر بپردازیم با همه ضعف هایی که داره، در نهایت این مخاطب است که در مواجهه با اون اثر قرار میگیره. پس هر چقدر ما صادق تر باشیم حداقل تکلیفمون با مخاطب مشخصه. مثال خیلی کوچکی شب گذشته زدم از یک وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جناب آقای اسماعیلی. وقتی نقد به ایشون مطرحش اومد آقای عظیمی، خب این مثال رو حتما بهش ارجاع خواهم کرد. جناب عظیمی عزیز ممنونم با همه این دل مشغله هایی که دارید و قرار ساعت 11 ما روکرد شما رو تا اونجا که فرمایش دوستان رو شنیدید و یک جنبندی از زبان شما داشته باشیم تا بیشتر از این دیگه تسلی اوقات نکنیم. امر بفرمایید.
عرضم به حضورتون که من از دوستان نکته‌ای که فرمودن رو تا یه جایی شنیدم بعد قطع شد دیگه نتونستم بشنوم و به هر حال اون ممنونم از اینکه توجهشون رو جذب کرد و در واقع نکته هایی رو فرموده. من اول فکر کنم باید یه اعلام براعت بکنیم هر بار که میخوایم صحبت بکنیم. ما این که مثلا خود شما حالا خورمی میدونید که یکی از منتقدترین آدم ها نسبت به سیاست های سینمایی و بعضی از محتوی ها و اینا خود بنده
هست. بله در قالب گفتگاه متعددی که داشتیم حداقل این باستان داشت.
یعنی در واقع من طرفدار این نیستم که ما بهبه و چهچه علکی بکنیم یا مثلا حرفی بزنیم که بیانصافی باشه، چه از این طرف چه از اون طرف. این که خب طبیعتا مثلا فیلم هایی که ساخته میشه همه ایراد دارند و یه سری ایرادات دارن، یه سری محسنات هم دارن. اون چیزی که ما برای مخاطب میگیم اتفاقا از این زاویه من عرض کردم، اینم نه ربطی به دولت داره نه ربطی، اتفاقا توی عرایض من هیچ در واقع دفاعی از دولت یا اینا نبود، گرچه عرض کردم من خودم یکی از منتقدین این ماجرا هستم. اما نکته‌ای که دارم اینه که وقتی ما با مخاطب خودمون داریم صحبت میکنیم، قرار نیست که ما دروغ بگیم مخاطب، قرار نیست که ما مثلا به یه چیزی که در واقع وجود نداره رو بیایم بیان بکنیم برای مخاطب که بیایم در واقع بخوایم مخاطب رو تحمیق بکنیم یا کاری بکنیم که مخاطب گول بخوره که مثلا فریب بخوره که بره فیلم ما رو ببینه. نه، این قطعا غلطه. اون چیزی که اتفاقا من بهش اشاره کردم اینه که ما بیایم در واقع مخاطب رو ترغیب بکنیم. حالا این که ما دروغ بیایم بگیم، خب این که اصلا توی عرض من نبود و این که ما بهبه و چهچه هم بکنه باز تو عرض من نبود. ما چیزی که دوستان در واقع برداشت کردن از عرایز بنده فرمون. که من حق میدم بهشون، بالاخره چهار تا کردم که بیشتر صحبت نشد، ولی در کلیت بس این هستش که هم اتفاقا فکر کنم آقای معتمدی بودن که داشتن صحبت کرد، بین صحبتشون قطع شد تلفن من. اونی که وقتی میرن توی سینما میبینن که عوامل سینما دوچار مسئله، توی مثلا اون آپارات خونه دوچار مشکله، اون خود خدماتی سینما دوچار مشکله، خود اصلا اون مجموعه سینما ها دوچار مشکلن از اینکه فیلم ها فروش نمی کنن و ما باید یک کاری بکنیم که اتفاقا فیلم ها در این حال که از نظر کیفیت محتوایی و کیفیت فنی و هنری ایرادی نباید داشته باشه، باید حتما کاری بکنیم که با ارتباط با مخاطب ارتباط برقرار بکنیم و مخاطب بره و پول خرج بکنه برای دیدن این فیلم، که جزش اصوله. اصلا راجع به این کسی بحثی نداره. فیلمی که بده که بده، فیلمی که در واقع نمیتونه ارتباط با مخاطب برقرار بکنه که ایراده، فیلمی که نقص در واقع شخصیت پردازی داره، نقص روایت داره، نقص فنی داره، اینا که قطعا اینا ارزش نیست که آدم ازش دفاع بکنه. اما همینا رو شما، من میخوام به عنوان یه نگاه، حالا بحث فرهنگی سر جای خودش که حضرت علی اشراف دارید به نگاه فرهنگی که توی کار دوستان عزیز دارن و بنده هم همینطور،
بله، بله.
روی این اصلا بحثی نداریم، من رو بحث فرهنگیش و تأثیرات فرهنگیش و نمونه های مشابه خارجیش و هالیوودیش، این که اصلا جز بدیهیاته و بنده درس یاد میگیرم از دوستان. اما اون نکته‌ای که من میخوام عرض بکنم اینه، آیا ما در واقع مثل اون ماجرا که یکی از پیامبران میگفتن با اصحاب داشتن از کنار یک حیوان مرده‌ای رد میشدن بعد هر کسی یه واکنش نسبت به اون مردار داشت. اون پیامبر فرمود که دندونای سفیدی داره. خب مثلا ما اون دندون سفید توی همه اون مردار میتونیم ببینیم که میتونیم اونو بیان بکنیم، میتونیم با اون در واقع مخاطب رو دلشو گرم بکنیم که لاقل این حس رو داره و شما میتونید ببینید. از این زاویه عرض کردم، این که علکی بهبه و چهچه کنیم قطعا نه اخلاقیه نه شرعیه نه درسته نه اصلا از اصول منتقدین برمیاد. و نکته آخر من بگم، بسیاری از این نقدهایی که منتقدین سینمایی میکنن، حالا فارغ از دوستان عزیزی که ما الان خدمتشون هستیم، غالبا تحلیل نقد نیست، هیچ کسی از نقد بدش نمیاد. یعنی اگر ما طلای رو ببریم توی طلا فروشی و اون رو به محک بزنیم، نه طلا فروشه از اون کسی که طلا رو آورده به محک بزنه ناراحت میشه، نه اون کسی که طلا رو آورده از طلا فروشه ناراحت میشه که چرا مثلا این عیارش اگر 17 است نمیگه عیارش 24، اگر عیارش 24 است نمیگه عیارش 17. چرا به این میگن نقد؟ اما ما در واقع اکثر چیزهایی که تحت عنوان نقد مطرح میکنیم توی آثارمون، بیشتر هم توی مثلا از اونجایی که بعضی از دوستان، من یه نمونه خیلی جالبش رو بگم، یکی از این آقایونی که منتقد بود توی تلویزیون، برنامه زیادی هم داشت و چیز میکرد و همه فیلم ها از دم تیغش رد می شدن که این بی ارزشه، این مثل فلانه، این مثل بهمانه، و در واقع جوری همه فیلم ها رو راجبش نقد اینجوری می کرد. از یه فیلم اتفاقا بی ارزش آنچنان تعریف تمجید می کرد توی اون برنامه که کارگردانش که جلوش نشسته بود، کارگردانه برگشت به اون آقا گفتش که آقا ببخشید، حالا اینقدر هم که شما میگی خوب نیست. توجه میکنید؟ یعنی در واقع بنابراین ما خیلی از نقدای ما نقد نیست، اینا تحلیله و در واقع نظرات خودمون رو، نظرات دلی خودمون رو در واقع توی کار وارد میکنیم. حالا من میگم، حالا ما که نقد نمیکنیم که، ما معمولا تحلیل میکنیم. حالا تحلیل میکنیم، بیام جوری تحلیل بکنیم که مخاطب رو دلگرم بکنیم به دیدن فیلم.
یک جهان سپاسگزارم از شما جناب عظیمی بزرگوار، ممنون از اینکه دقایق از وقت گرام بار خودتون در خیلی شب چراغ قرار دادید.
همه منتقدین عزیزی که اونجا توی برنامه حضور دارن و احیانا تصور کردن که نقدی به اون دوستان بنده عرض کردن، من عذرخواهی میکنم.
تمنا میکنم بزرگواری دو عزیز، از همین دور نزدیک دست شما رو به گرمی میفشارم، آرزوی توفیق و سعادت دارم برای شما.
سلامت بشید بزرگواری.
بزرگواری دو عزیز، مثال کوچکم رو به پایان برسانم و بعد رفت و برگشتی داشته باشیم و در بازگشت فصل متفاوتی رو با برنامه البته شما نازنینان همراه باشید. عرض میکردم دیدن یک رفتار فرهنگی از کسی که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آقای اسماعیلی که دو شب گذشته در قالب جایزه قلم ما معرفی روزنامه نگاران تراز انقلاب، الان اون لقب این رخداد یادم رفته، که وقتی در مواجهه با اصحاب رسانه قرار گرفتن که از او درباره حاشیه‌های جشنواره پرسیدن، حالا چه اتفاقی که واسه فیلم بی بدن افتاد، چه برخی از مواردی که راهنمایان هنرمندان و نظاری از این دست بود، ایشون اول از همه عذرخواهی کردند و بعد گفتن مراتب رو با آقای خزایی و آقای امینی مطرح کردن و گفتن که برای رفع و رجوع این اتفاقات تلاش بکنن. در نهایت هم گفتن اطلاعی که بهشون دادن که بی‌بدن تقریبا نزدیک به 60% اثر به خود هیئت انتخاب رسیده بود و خب این در حوزه اساسنامه جشنواره نبود که اثری که 60% یا 70%ش رسیده مورد پذیرش برای بخش سودای سیما قرار بگیره. من روی مؤلفه معذرت‌خواهی و عذرخواهی تاکید دارم. این یک رفتار فرهنگی است، رفتاری که گاه ما در مواجهه با برخی از، تأکید میکنم برخی از هنرمندانمون، نه تنها نمیبینیم که گاه چنان از زاویه دید متبختر صحبت میکنن گویا کسانی که اطراف آنها حضور دارن هیچ دانشی از سینما ندارن و فقط اوست که نسبت به این هنر اشراف و آشنایی داره. رفت و برگشت و درنگی رسانی داشته باشیم، در بازگشت شب چراغ ادامه خواهد داشت. Thank you.
لعن الله ثم استقام. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.
الله 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 شده بر ایوان، مشته شده بر ایوان، ایران ایران ایران، رک بار مسلسل ها مشته شده بر ایوان.
آنان که گفتند الله و بر این ایمان پایدار ماندند و حاضر نشدند بنده غیر خدا شوند و حکومت غیر خدا را پذیرند، فرشتگان رحمت بر آنها نازل شوند و مژده دهند که دیگر هیچ ترسی و حزن و اندوهی از گذشته خود ندارد و شما را به همان بهشتی که انبیا وعده دادند بشارت باد.
بیست و سه و 19 دقیقه با شما عزیزان همراه هستیم به شکل زنده و مستقیم در شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها با برنامه شب چراغ، برنامه‌ای که آینه داری میکنه جشن های هنر انقلاب رو در ساعت جشنواره ها. دومین شبی است که 17 و 18 بهمن ما به 42 جشنواره بین المللی فیلم فجر ورود کردیم، به این بهانه نقب و نظر و نگاهی به جامعیت و کلیت سینمای کشورمون هم داشته و داریم. با افتخار از سه مهمان ارجمند در استودیو میزبانی میکنیم، جناب آقای حسین محمدیانی از کارشناسان و منتقدان سینما و دو منتقد شناخته شده دیگر، جناب آقای میلاد معتمدی‌فر و امیر حسین جوانشیر. ما دقیقاً 21 دقیقه 22 دقیقه حد اکثر تا پایان برنامه فرصت داریم. خیلی دلم میخواست مسئله‌ای که حداقل در ابتدای برنامه مطرح کردم رو بهش ورود بکنیم. حالا انشالله برای شب سوم میگذاریم، این که واقعا جشنواره فیلم فجر جامعیت سینما ایران رو نمایندگی میکنه یا خیر. این توانمندی که ما درباره اون داریم صحبت میکنیم خیلی فراتر از آن چیزیست که در قالب آثار حاضر در این جشنواره داره میاد. اما حتما در عرایض من ممکن است که نکته یا نکاتی مورد غفلت به هیچ تردیدی بر مدار صحف قرار گرفته باشه، یا دوستان تمایل دارن و فرازی از فرمایشات پیشینشون یا رویکرد جدیدی رو ارجاع اشارت بفرمایند. فقط تمنام اینه این بازه 6 هفته دیگه رو هر کدوم از عزیزان رعایت بفرمایند. 6 هفته دیگه نخست جناب جماشیر با شما.
خب عرضم به حضور شما که جشنواره فیلم فجر سالها بود، حالا قبل از این دولت فعلی، از ریل اصلی که در سالهای ابتدایی انقلاب و سیاستگذاری که در اون سالهای ابتدایی براش در نظر گرفته شده بود سالها بود که خارج شده.
بله،
جشنواره فیلم فجر یعنی جشنواره فیلم انقلاب، و عرضم به حضور شما که یه انتظاراتی از این جشنواره بود که به هر حال تا قبل از این حالا چند ساله اخیر به اصطلاح خیلی فاصله گرفته بود از اون ریلگذاری اولیه، طوری که در حالا بعضی از ادوار کاملا نقطه مقابل اون چیزی بود که حالا براش ریلگذاری شده بود و انتظاری که ازش میرفت.
درست.
در چند ساله اخیر یک به اصطلاح تحولی در جشنواره ایجاد شد، البته ناقص، البته ضعیف، و حالا تا نقطه مطلوب هنوز خیلی فاصله داره، ولی به هر حال یه مقدار از ایراداتی که جشنواره فیلم فجر در به اصطلاح یک دهه گذشته داشت رو امسال ما اینو شاهدش نبودیم، و ولی خب به هر حال هنوز تا اون نقطه مطلوب خیلی فاصله داریم. ببینید، من یه مطلبی را اگه بخوام خیلی صریح و رک عرض بکنم، من روزی که آقای مجتبی امینی حکم دبیری جشنواره فیلم فجر رو گرفت بسیار خوشحال شدم، از این جهت که ایشون فردی هست که به هر حال سوابق خوبی در حوزه مطالبه‌گری انقلابی‌گری داره. اون سوابقشون رو در حوزه مطالبه‌گری رو جلوی سفارت انگلیس رو وقتی بیاد بیاریم، یا ساخت ارزم به حضور شما که مجموعه گاندو، خب این آدم رو خیلی امیدوار میکنه که یک چهره انقلابی تصدی جشنواره فیلم فجر رو بر عهده گرفت. بله. اما به هر حال عمل کردی که در دو سال اخیر دیدیم یه مقداری فاصله داشت با اون انتظاراتی که ما از ایشون و مجموعه‌ای که ایشون به صلاح مدیریت میکنن داریم، و اون تغییراتی که دولت فعلی در حوزه سینما وعده اون رو داده بود به اون صورت محقق نشد.
درسته.
یا در جاهای ضعیف محقق شد و نصفه و نیمه محقق شد، و واقعا ما هنوز تا به صلاح نقطه مطلوب فرسنگ ها فاصله داریم. عرض میکنم از جایی که قبلا بودیم فضای فعلی به قطعا بهتر هست، اما تا اون تحقق شعارهایی که داده شده اینم باید اذعان بکنیم که خیلی فاصله داریم. هنوز ایرادات زیادی داره جشنواره تو بحث ساختاریش، که حالا یه مورد مستقی فقط بخوام عرض بکنم، مثلا همین بحث مستندایی که الان اومده.
بله بله.
الان یکی از قوانینی که جشنواره داره اینه که فیلم‌های مستندی اجازه ورود به جشنواره رو داره که در بخش مسابقه به اصطلاح
سینما حقیقت
حضور داشته باشه. بله. خب این جشنواره خودش به اصطلاح هیئت انتخاب داره، هیئت داوری داره، این چه نیازی داره اونها بیخوان هیئت به اصطلاح انتخاب اونها که مرکز گسترش با دید حالا خاص خودشون انتخاب میکنن بخوان برای فجر به اصطلاح فیلم انتخاب بکنن و فیلم بفرستن؟ این فرصت رقابت رو از خیلی از فیلم های مستند های قوی و انقلابی میگیره.
درست.
و منحصر میشه به چند کار که حالا متاسفانه به مستقی بخوام عرض کنم، به طور مثال ما مستندی داریم به نام مستند احمد، موضوع بسیار مهمه درباره یاران حضرت امام، و تاریخ انقلاب اسلامی هر چقدر کار ساخته بشه کمه، از این جهت خب بسیار خوبه، ولی کار یه کار ضعیفیه، کارگردانی ضعیفه، تاریخ انقلاب اسلامی رو ضعیف ترسیم کرده، از تا یه حدی هم ظلم به یادگار امام کرده، یعنی خیلی از حقایقی که باید گفته میشد رو از بیانش صرف نظر کرده.
متوجه.
به هر حال یا نباید سراغ یه همچین موضوع پورتری حساسی برن، یا وقتی میرن باید تمام اون چیزی که حق مطلب رو ادا میکنه رو به صلاح بیان بکنن. خب مثلا جای تعجبی که چطور حالا مثلا مثال یه همچین مستندی که صفحه زیادی هم داره، علیرغم که مستندای خوبی هم امسال ما داشتیم، ولی اونها توفیق اینه که بتونن توی فجر بله. حضور داشته باشن ندارن، ولی این حالا معلوم نیست با چه به صلاح مصلحت اندیشی حضور پیدا کرد. من در آخر مطالبم اینم عرض بکنم که جناب آقای عظیمی گفتن که مردم رو باید تشویق کرد. بله، فیلمی که خوب باشه باید مردم رو تشویق کرد. حالا من حد اینجا چند تا فیلم رو نوشتم که حداقل ها رو درش دیدم رعایت شده و ارزش دیدن رو داره. یکی قلب رقه هستش،
خیلی رو تقیانی پور، بله
بله، که به صلاح فیلم خوش ساختی هستش و به هر حال ارزش دیدن رو داره. یکم فیلم میرو هستش که من خیلی از این فیلم خوشم اومد،
بله.
جناب آقای ریگی به تهیه کنندگی جناب آقای سعید الهی هستش که به نظر من اینها فیلم‌های خوبی بودن و حالا ایراداتی هم اگه داشتن ایرادات جزئی بود، ولی در کل قابل ارائه به مخاطب بودن.
بسیار بسیار از شما سپاسگزارم. خدمت شما عرض بکنم که هرچند دقایقی کوتاه، ما حد اکثر 6-7 دقیقه فرصت داریم، اما به سرکار خانم انسیه شاه حسینی، کارگردانی که با دستهای ناپیدا در جشنواره 42 فیلم فجر حضور داشتن، که از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه هستن، عرض درود و ادب و احترام دارم. خانم شاه حسینی سلام، خدا قوت و تبریک بابت حضور اثرتون و تولید این اثر در جشنواره 42.
خیلی ممنون، شما هم خدا قوتتون
بده ان شاء الله. سپاسگزارم. اگه امکان داره سرکار خانم شاه حسینی گوشی رو از روی اسپیکر بردارید، یا اگر با هندست یا هندزفری دارید با ما صحبت میکنید، این 5-6 دقیقه افتخار گفتگو با شما، گوشی کنار گوش مبارکتون باشه که کیفیت صدای شما مطلوب باشه، ممنونتون میشم.
خواهش میکنم. بهتر شد؟
بله بسیار عالی، دست شما درد نکنه. برای ما از دستهای ناپیدا بگید، تجربه‌ای که بعد از 12 سال بار دیگر شما رو پشت دوربین کارگردانی قرار داد.
خواهش کنم. اولا دست ناپیداست، بعدم که موضوعش هم که در رابطه با قصتش بگم یا این رایی به چی شرط بزنم،
دغدغه‌ای که برای قرار گرفتن پشت این بوده، چون ما با آقای سیدزاده تایکنده محترم این بر فیلم که صحبت کردیم، از تجربه شخصی خود شما به عنوان خبرنگار جنگ و تجربه زیستتون در روایت این زنان شجاع و فداکار در خط مقدم، با همین روایت ها ما در خدمت شما هستیم.
درسته، بله. پس من زیاد وارد ماجرا نمیشم، اگر این مقدارش میدونید زیاد وقتتون نمیگیره، ولی آره بخش از خاطرات خودم بود که سال 60 بعد از عملیات بستان بود که من با این عزیزان آشنا شدم و پسش هم که دیگه اصلا میدونید که در رابطه با چیه. فقط من یک الان شما داشتید از جشنواره فیلم فجر، من چند دقیقه شنیدم داشتید انتقادای به جای یه مقدارم مثلا دور از انصاف شد میکردید،